دفعه بعد که تو دستور کار بود ما خودمون در واقع تونستیم هم با سهمیه بندی بنزین هم با توسعه در واقع پتروپالایشگاه اینها اینو حل بکنیم. یا یه مثال دیگه هستم تو خود چینیا هست، شما میدونید که الان مثلا بانک‌های استانی چینن که بیشترین تبادلات رو با کشورهایی که تحریمی مثل ایران، کره شمالی و اینها دارن. خب اینا چون سیستمشون یوانی هستن، از تحریم ثانوی آمریکا نمیترسن، چون تحریم ثانوی رو سیستم دلاری اینا اصلا یوانی هم و ایزولن. اما بانک‌های چینی بزرگ که 4 تا بانک هستن، اینا بیشترین خرید در واقع اوراق قرضه رو از خود آمریکا دارن. در نتیجه آمریکایی‌ها میدونن اگر این 4 تا بانک رو تحریم بکنن، بزرگترین خریدارای اوراق قرضه خودشون رو تحریم کردن. لذاست که این مسئله که ما به صورت مویرگی واقعا باید در واقع ریشه بدوانیم، هم توی منطقه، هم توی اقتصاد بین‌الملل، هم توسط بنده و هم توسط آقای عبدالله پور پذیرفته شده است. من تا این چیزی که عرض کردم که ما تو دولت آقای روحانی فرصت سوزونیم، به خاطر اینکه خیلی از مزیتامون تا 1402 تقریبا از دست میدیم. من از شنوندگان خواهش میکنم اگر به اینترنت دسترسی دارن این پروژه کرک رو یه سرچی بکنن و ببینن که ببخشید بانک جهانی چه در واقع پروژه هایی رو در اطراف ما شروع کرده توسعه داده، برای اینکه در واقع همه و مزیت هایی که ما داشتیم
بانک
توسعه آسیایی دقیقاً تمام اون ظرفیت هایی که ما داشتیم رو در واقع دور بزنن. شما خط لوله سول داشتین، اونها اومدن تاپی رو توسعه دادن، شما می‌خواستین راه آهن بزنین، اونها به موضوعاتتون انجام دادن.
من شاید فکر می‌کنم به خاطر اینکه ما خیلی دعواهای سیاسی داخل کشور داریم و اون بحث منافع ملی تو این دعواها گم میشه. مثلا کسی میخواد بره هواپیما بگیره، یه دیگه میگه آقا نگیر، و طرف حالا اون فساد و اینه درست، شاید مثلا میگه آقا ما الان بریم بگیریم، بعد یه داستانی برام میشه.
بله.
مثلا ول کن سری که درد نمیکنه رو چرا دستمال میبندی؟
دقیقاً.
یا ما مثلا مباحث علمی رو خیلی دم دستی میکنیم و مثلا میذاریم هم همه در موردش حرف بزنن.
دقیقاً.
یا مثلا برجام بالاخره یک مسئله علمی، امنیتی، تکنیکی، فنی، اصلا یه مباحث کلی بود. من ندیدم کسی واقعا بیاد بگه که مثلا طبق این تحقیقات اگه ما برجام رو بپذیریم این منافع رو داره، اگر این یکی مسیر رو میخوایم بریم اینقدر برای ما هزینه داره، یا اینجوری. یا مثلا این بحث FATF الان باز اینم شده مثلا این بحث سیاسی دیگه. یعنی بله. کسی نمیاد تبیین بکنه که آقا ما اگر FATF رو نپذیریم چه ضررهایی برای اقتصاد داره برای ما، اگر بپذیریم چه منافعی داره، اگر بپذیریم باز چه ضررهایی برای ما داره، اگر نپذیریم چه منافعی داره. این مباحث علمی اصلا کار نمیشه، یا اگرم کار شده توی این دعواهای سیاسی گم میشه. یعنی صدای اون کارشناس اصلا شنیده نمیشه، چون بله. یکی میگه آقا این اگه بپذیرین ما میریم زیر سلطه، اون یکی میگه اگه نپذیرین دیگه کل اقتصاد ما نابود میشه. این اصلا میگه نظرات کارشناسی تو این دعوا و این صداهای بلند داره گم میشه. یعنی ما نمیدونیم که آقا مثلا بعد یک طرف میگه خب آقا مثلا دیگه بیخیال قضیه میشه، مثلا نمیدونم کسی حرف منو گوش نمیده، یا این نظر کارشناسیه. من فکر کنم این موضوعات خیلی مهمه که ما اول اینا رو باید حل بکنیم، این مباحث سیاست داخلیمون رو، یعنی بی خود ملی نگاه بکنیم.
ما به عنوان مثال مثلا تو مشکلات بانکیمون که آقای عبدالله پور هم اشاره کردن، ما به 11 دلیل نمیتوانیم با کشورهای همسایه‌مون و کلا تو سیستم مالی بین‌المللی تبادلات داشته باشیم. یکیش FATF، یکی دیگه نسبت کفایت سرمایه است، یکی دیگه شاخصهای نظارتی بازل، یکی دیگه شاخصهای حسابرسی آیفارس. یعنی شما با یک پکی مواجهین که طرف مقابل به این 11 دلیل احساس میکنه بانک ایرانی پر ریسکه و باهاش همکاری نمیکنه. متاسفانه ما چون در واقع نمیخوایم، من الان عرضم وقتی اینو میگم به این معنی نیست که ما شبکه بانکی رو ول بکنیم. اتفاقا من با صرافی ها مشکل دارم، به ویژه صرافی خصوصی که خب بالاخره این همه منابع پتروشیمی دستشون میره، این ثروت های بادآورده دستشون میاد، اینا همه ثروت های ملی دیگه. من اتفاقا الان اگر این رو عرض میکنم احتمالا یکی مثل آقای روحانی میگه خب شما کاسب تحریم اینو دنبال توسعه صرافی، ولی میگم که هر وقت برای اون 11 تا دلیل سناریو نوشتیم و گفتیم اینا رو چطوری میتونیم حل بکنیم، میتونیم به دولت خودمون بگیم آقا شما حتما برین FATF رو حل بکنید. یعنی ما برای 10 تا دیگه اتفاقا الان معطل FATF ایم، ولی وقتی این هفت خانه رو اینطوری میبینیم که جلومون طراحی شده که شما الان اینم حل بکنید، وقتی شاخصای کفایت سرمایه را سیستم بانکی تو نداره، از نظر بانکهای خارجی شما بانکاتون ورشکستن، چرا بانک خارجی باید برای شما LC باز بکنه برای بانک ورشکسته؟ اینا موضوعاتیه که به نظرم خیلی نیازمنده که روش راهبردهای ملی تبیین بشه و حتما در واقع روش یه وفاقی به وجود بیاد. که به عنوان مثال اگر ما قبول داریم که ظرفیتمون تا 1402، اصلا بحث در واقع برنامه‌های 5 سال و 10 سال و اینا نیست، تا 2 3 سال آینده شما از ظرفیتاتون استفاده کردید و اینا. یعنی مثالی که شما زدین رو جاده ابریشم، موضوعات مختلف ما داریم که ظرفیتا رو از دست میدیم و بقیه کشورها جامونو میگیرن. ما تو چند سال اخیر یکی از هشدارهایی که همیشه داشتیم این بود که حتی شما چین رو ببینید، در واقع به چین یه مقدار کاهشی شد بعد از خروج آمریکا از برجام دیگه. کی اومده جای ما رو گرفته؟ آقای عبدالله پور تو صادرات نفت و چین، مشخصا عراق و روسیه. یعنی شما با رقبای منطقه‌ای طرفی، نه اینکه اینا کشور بدی ان، بالاخره کشور عراق دوست و همسایه ماست، اما بالاخره وقتی شما از بازار نفت حذف میشی، وقتی ونزوئلا حذف میشه، معلومه که یه سری کشورها میان جای شما رو میگیرن. این در واقع توازن‌ها، این موضوعاتی که آقا ما باید به صورت یک پک کشورها رو با هم ببینیم و اینکه ما از این اتوریتمون، از این ظرفیت‌های منطقه‌مون باید استفاده بکنیم. شما میدونید که الان چینی‌ها مستقیما اومدن مثلا دارن توی بصره انبار ذخیره نفت میسازن، اما بارها به طرف ایرانی گفتن من علاقه ندارم مستقیما وارد عراق بشم، چون یه فضای به شدت پیچیده است از لحاظ امنیتی، من اصلا دیدی ندارم که اینجا بعد چطوری کار کرد. از طرف ایرانی میخواد، ما بارها پیشنهاد دادیم همین زحمتی که آقای زنگنه کشید رو خط لوله گوره به جاسک، این جاسک الان اتصالش به چابهار انجام میشه و از چابهار به گوادر پاکستان که از اونجا هم خط لوله هست. یعنی شما روزانه میتونید 1,000,000 بشکه به صورت خط لوله در واقع صادرات انجام بدین به چین، بعدن همون در واقع گوره خودتون رو اتصال بدید به به میادین غرب کارون و خلاصه بصره رو اینا متصل بکنید. ببینید یعنی شما میتونید به چین بگید کشور چین، من نمیخوام عراق برای من رقیب منطقه‌ای بشه، اتفاقا میخوام باهاش با تو یه همکاری داشته باشم، خط لوله رو میزنم، هم چین هم در واقع عراق به تو صادرات نفت میکنه هم خود من. این نگاه ها اگه به وجود بیاد، یعنی ما بتونیم تا حد ممکن خودمون رو به صورت مویرگی تو کشورهای همسایه‌مون در واقع توسعه بدیم، مطمئن باشین مزیت اول و آخرمون همین موضوعات. یعنی شما ببینید دیگه اکثر این پروژه‌ای که تو شرق ما داره انجام میشه گیر چیه؟ طالبان. یعنی همشون میدونن اگر در واقع طرف ایرانی نخواد این پروژه انجام بشه، میتونه به طالبان یه سری حمایتایی بده، طالبان پروژه رو خراب بکنه. یعنی میدونن تو هر موضوعی بالاخره باید پای خلاصه بحث ایرانیا بشینن. اما ما چون از این ظرفیت استفاده نمی‌کنیم، به عنوان مثال همین مثالی که آقای عبدالله پور تو بانک تی بی آی عراق زد، دلیل داره آقای عبدالله پور که چرا منابع ما رو اونجا می‌بندن، به خاطر اینکه حمله می‌کنن به مقر 8 و شریف، فرمانده 8 رو دستگیر می‌کنن و بعد فرمانده 8 حمله می‌کنن، فرمانده خودشون رو باز آزاد می‌کنن، منابع ما تو عراق بسته میشه تو همون تی بی آی که عرض کردم بانک آمریکایی. چرا؟ دارن رفتار شما رو شرطی سازی میکنن، میگن اگر من به تو ضربه امنیتی تو عراق زدم، جمهوری اسلامی تو جواب بدی، من منابع ارزی تو میبندم، تو مشکل غذا و دارو بیفتی. ببینید این رفتاری که دارن برای ما رو دارن شرطی میکنن دیگه. یعنی شما هر جا شل بگیری تو مسائل امنیتی، اونام شل میگیرن موضوعات بانکی رو. ما بعد از این در واقع چارچوبای ذهنی خارج بشیم تو فاز سیاست گذاری. اگر این اتفاق بیفته، مطمئن باشین کشورهای اروپایی اولین در واقع کشورن که به عنوان خط مقدم برای بحث دادن هزینه حتی در مقابل آمریکا قرار میگیرن. چون الان تو بحث روسیه موضوعات مختلف، طرف اروپایی به راحتی به طرف آمریکایی میگه که من نمیتونم همکاری بکنم. مثلا این مثالی که آقای عبدالله پور صادرات گاز و برق ما به عراق زد، عراق با آمریکا میگه من اگر صادرات گاز و برقمو از ایران قطع، وارداتمو قطع بکنم، خب مردمم میرن تو خاموشی، صنایع میخوابه. یعنی طرف آمریکایی میبینه اصلا منطقه نیست. همین مثال چابهار که فرمودن، اگر چابهار رو تحریم بکنم، هند که در واقع یکی از شرکای اصلی آمریکا تو منطقه است، ضرر میخوره، نمیتونه با افغانستان تجارت بکنه. ما هر میزان که خودمون رو مویرگی توسعه بدیم، بدونیم که با کشور چطوری باید به صورت الکلنگ سیاست گذاری رو انجام بدیم، مطمئن باشین طرفای غربی با ما راحت تر مذاکره میکنن.
آقای عبدالله پور اینقدر راحت است؟
ببینید اگر که اون مسائل داخلی خودمون رو حل بکنیم، به تعبیر شما اون دعوای سیاسی رو کنار بذاریم، وفاق ایجاد بشه، بله. من یه مثال بزنم پیرو همین فرمایشی که شما فرمودین در مورد دعوای سیاسی داخلی. ما خوبی پرونده بود به نام کرسنت، صادرات گاز ایران به امارات بود، بنا به دلایل مختلفی در ایران خیلی سر صدا کرد که دلیل اصلیش هم همون رقابت‌های سیاسی و جنایی بود و خب عملاً این پروژه ناتمام بود. اومدن گفتن چون قیمتش پایین بوده، مثلا فساد بوده و رشوه و موارد اینطوری، و بنابراین قرارداد رو در واقع لغو کردن و فسخ کردن. شما فرض بفهمید ما اصلا به رایگان گازی که داشته توی سکوی نفتی ما میسوخته و به آسمون میرفته، همون قرار بود صادر بکنیم به امارات. اصلا فرض کنید به رایگان این کار رو کرده بودیم، امروز امارات عملا وابسته بود به واردات گاز از ایران و این در واقع شیطنت هایی که در موضوعات ارزی، چون میدونید دیگه در واقع لنگر ارزی ما امارات و از طریق درهم ما تبادلات تجاری خودمون انجام میدیم، نمیتونست در واقع به این راحتی به جمهوری اسلامی فشار بیاره. و خب این اهرم وابسته سازی کشور امارات به ایران که در سال 83-84 داشت اتفاق میافتاد، به خاطر دعوای کودکانه و بچگانه سیاسی و جنایی در داخل ایران از دست رفت. اگر ما این فهم منافع ملی در داخل داشته باشیم، نمونه هایی که از این دست باشه بتونه بازدارندگی اقتصادی برای ما ایجاد بکنه، کشورهای همسایه رو به ما در واقع اینطور بگیم که ایران یک چهارراهه، ما خودمون الان اومدیم سر این چهارا رو بستیم، اجازه نمیدیم کسی رد بشه. میتونیم کاری بکنیم که در واقع دیگران به جای اینکه از راه‌های دیگه، راه‌های سخت‌تر، طولانی‌تر برن، بیان از چهارراه ما عبور بکنن. و واقعا یکی از شرط لازمش اینه که در داخل خودمون اول به این نتیجه برسیم. خب شرایط دیگه هم داره، مثل اینکه بحث‌های بین‌المللی و محیط بین‌المللی اینها هم همراه باشه و بتونیم تعادلاتمون رو انجام بدیم. من پس تأکید میکنم که شدنیه، به شرط اینکه در داخل اون اجماع ملی و راهبرد ملی وجود داشته باشه که بدونیم دقیقاً چه کار می‌خوایم بکنیم. اگر این کارو بکنیم به نظرم شدنیه. اون مسئله مذاکره و در واقع برجام و همه اینها هم باز در چارچوب اون وفاق داخلی و اجماع ملی قابل انجام و قابل حل.
قبول دارین شما؟
بله حتما. ما اگر در واقع بتونیم از داخل قوی بشیم، طرفین خارجی میتونن در واقع روی ما حساب بکنن. به عنوان مثال شما اگر مذاکرات آقای ظریف رو با وزیر خارجه چین دنبال بکنید، یه جمله ثابت هست که تو تمام در واقع دیدارها وزیر خارجه چین با آقای ظریف میگه، و اصلا مشکل آقای ظریف نیست تا مثلا به ایشون در واقع خطاب بکنه. این جمله اینه: اعتماد باید به روابط دو طرف برگرده. ببینید این خیلی جمله سنگینیه ها، یعنی اینکه تا زمانی که به عنوان مثال من یادم میاد که سخنگوی فکر میکنم شرکت ملی نفتکش بود، یادم نیست، یکی از مقامات رسمی بود، یه شب اومد یه توییتی زد که به کوری چشم آمریکا ما مثلا 6 تا کشتی آوردیم تو دالیان چین دارن نفت تخلیه میکنن. خب فرداش در واقع کل اون شبکه شناسایی شد و سوخت و طرفین چینی هم کاملا در واقع توی موضوعات حساسن. یعنی میگن تا زمانی که شما کشتیتون سوراخ و اطلاعات ازتون نشت میکنه، ما چطوری اعتماد بکنیم که مدلای مختلف تبادلات و تراکنشا رو با شما داشته باشیم؟ تو خیلی از موضوعات این اتفاق واقعا با چین افتاده. یعنی ما که به عنوان کارشناس در واقع گزارش سفرها رو میخونیم، میبینیم که به عنوان مثال طرف ایرانی رفته تو جلسه با طرف چینی، بهش گفته این منابعی که من دارم بهتون به چین دارم نفت صادر میکنم، این منابع رو تو اروپا به من تحویل بده. بعد طرف چینی گفته آقا اصلا میدونی کجا اومدی؟ ما داریم تحریم دور میزنیم، این نفت رو از تو میخریم، چطوری من تو کانتر اروپا تحویل شما بدم، مثلا بزنم به EIH تو هامبورگ؟ بعد طرف ایرانی هم گفته آقا من حتما این منابع اونجا میخوام، مثلا میخوام در واقع سر خریدای انجام بدم. طرف چینی هم قبول نکرده، اومدن بیرون گزارش نوشتن که آقا طرف چینی هم کار نمیکنه. من نمیگم طرف چینی آدم خوبیه ها، میگم تا وقتی که یه سطحی از ثبات و عقلانیت در طرف ایرانی نباشه، من نافشه
دیگه اصلا خوب بودن و بد بودن نیست اصلا.
رو همون مثالی که شما رو بحث در واقع توسعه میدان نفتی 90 تا 92 زدید که شرکت سی ام پی سی اومده بود، اینا 6 ماه دو تا دکلشون تو گمرک ما موند. یعنی اینا همه گزارشاش هست که آقا طرف رفت دو دسته دست از ایتالیا تحریما رو دور زد، دکلا رو آورد اینجا، 6 ماه توی گمرک مون تا بتونه ترخیص بکنه. خب اینا همه موضوعاتیه که بعدن تو ایفای تعهدات طرف مقابل اثر میذاره. یعنی من خلاصه عرضم اینه که اگر میخوایم با دیگران یه جوالوز بزنیم، به خودمون یه سوزنی هم بزنیم. تا زمانی که این ثبات توی ما به وجود نیاد، اصلا ندونیم از طرف مقابل چی میخوایم، به ویژه تو بحث چین و روسیه که شما میدونید اینا محکومن که با ما کار بکنن، ما محکوم نیستیم با اینا کار بکنیم. ما تهش اینه که نرمالایز میشیم و میریم با غرب میبندیم، ولی طرف چینی و طرف روسی محکومه که با ایران کار بکنه. به محض اینکه برای جمهوری اسلامی اتفاقی بیفته، این بحثی که عرض کردم رو بحث سینکیانگ و موضوعات امنیتی که در واقع برای روسیه پیش میاد، خب اینها دوچار بحران امنیت ملی میشن تو بحثای در واقع منطقه‌ای دارم عرض میکنم. بنابراین اینا به هر در واقع قیمتی که شده شروع میکنن از ما حمایت کردن، منتها این سطح حمایت فرق داره دیگه. یعنی یه موقع صرفا آقا مثلا میاد توی یه سری حوادثی به شما تسلیت میگه، یه سری در واقع کف کارهای مثلا صادرات 300 هزار بشکه روز در روز در واقع توسط ایران رو میپذیره، ولی یه زمانهایی هم از شما میتونیم بهش بگین که آقا مثال همون 4 تا بانکی که عرض کردم، ما میتونیم از طریق اون 4 تا بانک با همه دنیا تبادل داشته باشیم، حتی نیاز نیست مستقیم با اون 4 تا بانک، با بانکهای استانی، بانکهای استانی با اون 4 تا بانک. یعنی این در واقع موضوعاتی که هیچ وقت تا حالا توی درخواستای ما از طرف چینی در واقع لحاظ نشده. یا موضوع دیگه همین بحث قطار پرسرعت، موضوع بحث در واقع استفاده از سیستم‌های مالی پیام رسان، چون اینا همه الان در مقابل سویفت خودشون در واقع سر پیام رسان‌های مالی دارن. بنابراین ما میتونیم یه لیستی در واقع سیاهی آماده بکنیم از درخواستای منطقی از طرف مقابل و یه سری هم تعهدات بدیم که آقا اگر اینا رو به ما دادیم، ما این ابزارهای شما رو خلاصه نمی‌سوزونیم، چون تو خیلی از موضوعات واقعا این اتفاق میفته.
خیلی ممنونم، بحث خیلی خوبی شد امروز و متشکرم از دو بزرگوار، جناب آقای پوریا پرتو کارشناس مسائل استراتژیک و جناب آقای سپهر عبدالله پور کارشناس مسائل تحقیقاتی و راهبردی. خیلی مباحث خوبی بود و اینکه ما در داخل کشور اگر یک وفاقی داشته باشیم و به قول رهبر انقلاب جناها بیان با هم خودشون مذاکره بکنن بر سر مسائل اساسی کشور، کشور رو قوی بکنیم میتونیم تحریم ها رو خونسا بکنیم، میتونیم با کشورهای همسایه ارتباط بگیریم و میتونیم اقتصادمون رو به اقتصاد جهانی پیوند بزنیم. اینا همش بستگی به رفتار خود ما داره. خیلی متشکرم از اینکه شنونده برنامه ما بودین. تا شب دیگه همگی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
عجز دشمنان نقشه های پنهانی است، ای گنج سلیمانی، نامت چنان تیغ مالک اشتر در صف اول پیکا برنده و کوبنده است.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت را همه قبول دارن، البته بعضی جرأت می کنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمی کنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
نهم دی ماه 88 تجلی و ثمره خون شهیدان این دیار بود که نوع عاشورا در ایران را پدید آورد. عاشورایی خلق شد تا عظمت جانفشانی و همبستگی دوباره ملت ایران را به نمایش بگذارد.
مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. نقشه دشمن رو بفهمیم. درست مثل جنگ نظامی. در جنگ نظامی اگر شما توانستی حدس بزنی که نقشه دشمن چیست، پیشگیری میکنی، خودتو آماده میکنی، یا دفاع خوب میکنی یا حمله پیشدستانه میکنی. در جنگ نظامی اینجوریست. در جنگ تبلیغاتی، در جنگ اقتصادی، در جنگ فرهنگی، در جنگ امنیتی، در جنگ نفوذ، اینا همه جنگه. در همه اینا قضیه این است، باید حدس بزنید دشمن چه کار میخواد بکنه. امروز حدس زدن نداره، برای هر آدم آگاهی روشنه. هزاران توپخانه، توپخانه دروغ پردازی، توپخانه بزرگ نمایی مشکلات به سمت این ملت از راههایی که امروز وجود داره و دیروز وجود نداشت مشغول شلیکند. این فضای مجازی، ما اینو میگیم در مورد فضای مجازی، میگیم مواظب شلیک توپخانه دشمن باشید در این فضا. حواستون باشه از این فضا دشمن علیه هویت شما، موجودیت شما، نظام شما، انقلاب شما استفاده نکنه. آمارهای بیپایه میدن، دروغ میگن، نسبت دروغ میدن.
چهره‌های مورد قبول مردم را که باید مردم به اینا اعتقاد داشته باشن تخریب میکنن. کارهای دشمن ایناست دیگه. موفقیت های انقلاب رو کتمان میکنند، دروغ انگاری میکنند، ناموفقیت ها را، ضعف ها را، کاستی ها را اگر یکیست هزار تا جلوه میدن، اگر یک جاست به همه جا تعمیم میدن. اینا کارهای دشمنه. دشمن کارش اینه. برای چی؟ برای اینکه راز پیروزی انقلاب اسلامی را دشمن فهمیده. رازش اعتقاد مردم به ایمان مردمه. میخواد این ایمان را از بین ببره. حالا اگر در طبقات سنین بالا نتوانست، در جوان و نوجوان و نسل نو این اعتقاد رو از من ببره که دیگه مردم پشت سر این انقلاب و این نظام نیستن. هدفش این مردم رو ناامید کنن، مردم رو بدبین کنند، اعتماد به نفس مردم رو بگیرند، به آینده رو تاریک نشون بدن. این کاریست که امروز دشمن داره میکنه. متاسفانه در داخل هم گروهی همین کار دشمن رو دارن انجام میدن. حالا بعضیا میفهمن که چه کار دارن میکنن، بعضیا نمیفهمند و میکنن. درست همون کار دشمن، ناامید کردن مردم، متهم کردن این و آن، دروغه های شاخدار دشمن ساز رو به جای راست وانمود کردن و قلمداد کردن در ذهن مردم. اینا کارهاییست که دارن متاسفانه در داخل هم یه عده انجام میدن. اینها تقوا ندارن. اون کسانی که کار دشمن رو دارن انجام میدن در داخل تقوا ندارند.
بله، دشمن بایستی بدونه که اینجا ایرانه، ایران ولایت مدار و آشورایی. دشمن بایستی خوب بدونه که اینجا ولی و ولایت در دل مؤمنان جایگاه داره. ما همچنان همراه شما خوبان شنونده هستیم بر روی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز، شبکه رادیویی گفتگو و 30,035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو در اختیار شما خواهد بود.
عطر خونت بوی ظفر میداد وقتی که حاصلش شکوفه گل صلح بود، و من چه مغرورانه خوشبختم که آرامش ایرانم را در آیینه سرخی نگین سلیمانیت به تماشا نشستم. رادیو مقاومت، موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز. رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. امیدوارم هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که هستید سلامت و تندرست باشید و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت و بهروزی و تندرستی باشه. بار دیگه عرض تسلیت و تعزیت داریم به همه شما خوبان و عاشقان فرا رسیدن سال روز شهادت محور ولایت، اسفه حجاب و عفت، خردمند خوش سخن، پارسای پرستنده، بزرگ پوینده وادی عرفان، ناموس خلقت، مادر امامان، یگان همتای امیر مؤمنان و مفسر قرآن و بانوی پاک و پاکیزه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه شما پیروان راه اون بزرگوار تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. انشالله که همه ما بتونیم که در اون مسیر باشیم و ادامه دهنده راه پرفروغ اون بزرگواران. اما همچنان در کنار شما این با رادیو گفتگو و خوشحال هم خواهیم شد از اینکه شما عزیزان با ما در ارتباط و تعامل هم باشید، و اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیامی رو هم دارید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو به شماره 301035 صدای اندیشه ما رو مطلع بفرمایید. شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابطومی سازمان صدا سیما 162 هم در اختیار شما خواهد بود به همراه شماره تلفن رادیو گفتگو که به صورت 24 ساعته در اختیارتون هست 2786-1035. اما دعوتو میکنم شنونده ویژه برنامه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها باشید با عنوان امید مادر.
او که خالق مهربانی و مهربانترین هاست از نور خودش او را خلق کرد. او که خالق است فاطمه و پدرش را پیوسته سفارش می فرمود مودت فاطمه و فرزندانش را.
مودت فاطمه و فرزندانش را
باید فاطمیه زنده بشه یا نه؟
امید مادر همان امید زنده محتومی است که به اذن الهی روزی لبخند را به صورت مادر تبارترین و مهربانترین مادر هستی خواهد نشاند. امید مادر.
همه در ظلمت بودند، خداوند برایشان نوری فرستاد. ملائکه گفتند این دیگر چیست؟ تا به حال چون این چیزی ندیده بودیم. بعد نور دختر پیامبر را مانند قندیلی کنار عرش آویزان کرد، از نور او آسمانهای هفتگانه و زمین روشن شد. اسمش شد زهرا. خدا به فرشته ها گفت به عزت و جلالم قسم ثواب تسبیح و عبادت شما را تا روز قیامت برای دوستداران او، پدر او، شوهر او و فرزندان او قرار می دهم.
همه خلق، تمام ملائکه، تمام بشر از شناختن کنه فاطمه زهرا عاجزه.
سر پروردگار یا زهرا،
سر اعظم
صاحب اختیار یا زهرا. زهرا
سرش اینه، خلق نور و فاطمه من نور عظمت الله، کسی که مایه خلقت او نور عظمت خداست که میتواند درک کنه.
ای که باشد چو مصطفی و علی مدح تو بی شمار یا زهرا.
ما زهرا را نمیشناسیم، کنه زهرا را که احدی نمیتواند درک بکند، نمیتواند بشناسد. تجلی خدا با همه اسما و صفات خدا. سر اعظم.
روایت داریم حقیقت شب قدر صدیقه طاهره سلام الله علیها است. خدا هم در قرآن خیال همه رو راحت کرده، فرموده و ما ادراک ما لیلة القدر.
کسی نمیتواند درک لیلة القدر کند، هیچ کس نمیتونه، نمی از یم فضائل بی بی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را درک کنه.
شب قدر حضرت مولا قلم ما کجا و قدر شما.
خلق نه انسان نه بشریت، تمام خلق و موجودات از معرفتش قطع شدن.
شأن تو مرتفع ترین گل، قدر تو بیکران ترین دریا.
نمیتونیم حتی درک کنیم اهل بیتو، نمیتونیم بفهمیم یعنی چی. کسی نمیتونه درک کنه، ظرفیت نداره اصلا. همه در همون حد ظرفیتی است که خدا به ما داده، در همون حد. خداوند انشاءالله به همون اندازه‌ای که بشر استعداد داره و خدا قرار داده براش، به ما عنایت کنه و خودش و اهل بیت